بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 167، سطر اول. المطلب الخامس فی القسم الثالث من الاقسام الاربعه للکیف و هی الکیفیات النفسانیه و هی حال ان کانت غیر راسخه اون ملکتون این کانت راسخه. بعد از اینکه دو قسم از کیفیات که یکی کیفیت محسوسه بود و یکی کیفیت استعدادیه بود بیان شدند، وارد قسم سوم از اقسام چهارگانه کیفیت میشه که کیفیت نفسانی است. کیفیت نفسانی بحث طولانی داره، از همه این اقسام بحثش طولانی تره، چون ما در کیف نفسانی باید علم و قدرت و حیات و اراده و اینها رو همه رو باید بحث کنیم و مباحث مربوط به اینها هم زیاده. لذا بسیاری از صفحات این کتاب رو همین بحث در کیف نفسانی اشغال میکنه. بعد از اینکه بحث در کیف نفسانی تموم میشه، کیف مختص به کم ما مطرح میکنیم که خیلی طولانی بحث نمیشه. بعدم دیگه وارد مقولات دیگه میشیم، چون تا حالا همه مقولات مطرح نشدن، مقولات دیگه باقی موندن، باید اونا مطرح بشن. کیف نفسانی رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنه. اسم یک قسم حاله، اسم قسم دیگر ملک است. حال و ملکه هیچ فرقی نمی کنن، تفاوتشون فقط به این است که حال ثابت نیست، ملکه ثابته. وقتی که کیفی برای انسان حاصل میشه، اون کیف در ابتدا راسخ نیست. اگر ادامه داده نشه زائل میشه. اما گاهی ما بر اثر تمرین، مباشرت، ادامه دادن راسخش میکنیم. در وقتی که راسخ نیست حال نامیده میشود، وقتی راسخ شد ملک است. مثلا فرض کنید که همین علمی که میخوام واردش بشیم، مطلب علمی رو ما در ذهنمون ترسیم میکنیم ولی تثبیتش نمیکنیم، این میشه حال. ولی این مطلب علمی رو چند بار تکرار میکنیم تا تثبیت بشه، وقت میشه ملکه. این کیف نفسانی که حالا اسمش صورت علمی است، این گاهی طوری در ذهن ما وارد میشه که قابل زباله، یه سرعتن قابل زباله، گاهی هم طوری وارد میشه که به این آسونی زائل نمیشه. نه که اصلا زائل نمیشه، به این آسونی زائل نمیشه. اون وقتی که به سرعت زائل میشه، به سهولت زائل میشه، بهش میگیم حال. اون وقتی که به سرعت زائل نمیشه بلکه خود طول میکشه، بهش میگیم ملکه. ابتدا حال پیدا میشه، بعد همون حال تبدیل به ملکه میشه. یعنی طریق وقوع این دو این است که ملکه بعد از حال است و ملکه جا افتاده یه حال است. یعنی وقتی ملک حال جا میفته تازه میشه ملکه. چون وضع حال و ملکه این چنین است، ایشون تشبیه میکنه حال رو به جوانی، ملکه رو به پیری، که همین جوان است که پیر میشود، همونطور که همین حال است که ملکه میشود. وقتی پیر شد جا افتاده میشه، همونطور که این حال وقتی ملکه شد جا افتاده میشه. دارم وچه شبه رو توضیح میدم. حال و ملکه رو به ترتیب تشبیه میکنه به جوانی و پیری. وچه شبهش هم این دو چیزی که گفتن، هم ترتیبشون وچه شبه، هم این که پیری ادامه همون جوانی است، چیز دیگری نیست. این شد دوتا. هم این که پیری جا افتادگی جوانی است، این هم شد سه تا. این سه تا بچه شبن، هم ترتیبشون، هم وحدتشون، هم کمال یکی نسبت به دیگری، این سه تا میشن بچه شبن. بعد ایشون میفهمد کیفیت نفسانی انواعی دارند که ما این انواع رو در ضمن مسائل میاریم. پس در این مطلبی که ما میخوام شروع کنیم مسائلی داریم. مسئله اولا درباره علمه که وقتی رستم توضیح میدم انشاءالله. صفحه 167 این سطر اول. المطلب الخامس فل قسم الثالث، یه فی در عبارت افتاده باید اضافه کنید. المطلب الثالث فل قسم الثالث من الاقسام الاربعه. خوب بود که مصحح اون کروشه رو که قبل از فی در فل کیفیت نفسانی گذاشته اونو بعد از فی میذاشت. اگه بعد از فی میذاشت دیگه ما احتیاج نداشتیم چیزی اضافه کنیم. المطلب الخامس فل قسم الثالث از اقسام اربعه للکیف. اقسام اربعه کیف، میدونید که عرب نمیتونه موصوف رو اضافه کنه، موصوف رو نمیتونه اضافه کنه، چون پشت سر موصوف صفت میاره، این صفت حائل میشه بین موصوفی که مضافه و مضاف الیه. لازمه در اینجا حرف جر بیاره. اینجا میگه من الاقسام الاربعه، الاربعه صفت اقسامه، نمیتونه اقسام رو به کیف اضافه کنه، بگه اقسام کیف، میگه اقسام اربعه لل کیف. ما فارسا میگیم اقسام چهارگانه کیف، توالی اضافات درست میکنیم، اضافه میکنیم، اقسام چهارگانه کیف. اون نمیتونه اضافه کنه، میگه اقسام چهارگانه ای که ثابت است للکیف، لام میاره. این همون اضافه ماست که با لام آورده میشه. این در همه جا همینطوره. شما عربیه رو ملاحظه کنید، موصوف رو نمیتونه به مضاف الیه اضافه کنه، چون صفت فاصله شده، ناچار میشه بر سر مضاف الیه حرف جر در بیاره. و هیل کیفیات و نفسانیه، این قسم ثالث کیفیت نفسانی است. ضمیر مؤنث برمیگردونه به اعتبار خبر، ولی قسم ثالث که مذکره. این قسم ثالث کیفیت نفسانی است. و کیفیت نفسانی به دو قسم تقسیم میشه، و یه حالون، یعنی این کیفیت نفسانی حال نامیده میشه اگر هنوز راسخ و ثابت نشده باشه، او ملکتون یا ملکه است اگر راسخ شده باشه. فالملکه تکون اولا حالا، ملکه اول که وارد نفس انسان می شود حال است، ثم تسیر ملکتن، بعدن ملکه می شود. وقتی اشتداد پیدا کرد، وقتی رسوخ پیدا کرد، اون وقت می شود تازه ملکه. فل فرق بین هما کل فرق بین شیخوخت و شباب، فرق بین این دو مثل فرق بین پیری و جوانی است که پیری به جای ملکه، جوانی به جای حال. این دوتا با هم فرق دارن. فرقشون به جا افتادگی است که شیخوخت جا افتادگی شباب است، نه چیزی دیگری غیر از شباب باشد. همچنین ملکه جا افتادگی حال است، نه چیزی دیگری غیر از حال باشد. و فی هذا المطلب مسائل، در این مطلب پنجم مسائلی داریم. ال اولا فل ال الا ما قال، چنانچه مصنف گفت منها ای من الکیفیات نفسانی العلم. از جمله کیفیات نفسانی علمه، از جمله کیفیات نفسانی قدرت اراده است، حیاته، که اینا باید بحث بشه. در این مسئله ما علم رو بحث میکنیم. علم دو تا اطلاق داره، یه اطلاق عام یه اطلاق خاص. در اطلاق خاص علم اطلاق می شود بر یقین، به طوری که دیگه شامل گمان نشود، شامل جهل مرکب نشود، شامل تقلید نشود. توضیح بحث اینه که یقین تصدیقی است با این شرایط، تصدیق جازم. وقتی میگیم جازم، زن خارج میشه، چون زن هم تصدیقه اما جازم نیست. مطابقه، وقتی گفتیم مطابقه واقع، جهل خارج میشه، جهل مرکب. جهل مرکب هم جازمه اما مطابقه واقع نیست. وقتی میگیم ثابت، تقلید خارج میشه، چون تقلید ثابت نیست، اگرچه همراه جزمه، گاهی هم مطابقه واقعه اما ثابت نیست. با اندک تشکیکی شخص مقلد عقیدشو و یا تصدیقشو از دست میده. بنابراین تصدیق او تصدیق ثابت نیست. پس توجه کردید که یقین عبارت است از تصدیقی با این سه شرط، که هر کدوم از این سه شرط تصدیقی رو خارج میکنن. شرط اول این است که باید جازم باشد، تصدیق ظنی خارج میشه. شرط دوم این که باید مطابق واقعی باشه، تصدیقی که به صورت جهل مرکبه خارج میشه. شرط سوم اینه که باید ثابت باشه، تصدیقی که به صورت تقلید خارج میشه. وقت این چنین تصدیقی رو ما میگیم علم به معنای خاص. اما یه علم هم داریم به معنای عام، که هم شامل یقین میشه، هم شامل ظن میشه، هم شامل جهل مرکب میشه، هم شامل تقلید میشه. هر چهار تا رو شامل میشه. پس علم خاص یک قسم از این چهار قسم شامله و علم عام همه رو شامله. آیا مراد از العلمی که در عبارت خواجه آمده عام یا خاص؟ مرحوم محقق لاهیجی میگن مراد خاصه، مراد از این علم علم یقینی است. و در یه صفحه بعد نقل میکنن و قد یقال المقسم ها هنا و العلم بالمعنى العام. بعضی گفتن مراد علم به معنی عامه. علم و خواجه در اینجا تقسیم میکنه به اما تصورون او تصدیق. لذا علم در اینجا مقسم قرار میگیره. اون عبارتی که الان خوندم میگه علم در مقسم اعم است. ما گفتیم علم اخص است، او میگوید اعم است. حالا بعدا به قول او میرسیم. علم در اینجا ایشون میگه که علم یقینی است. توجه کنید عبارت مرحوم لایجی رو من توضیح بدم. علم اصلا یعنی چی؟ علم یعنی تمیز. شما اگر به چیزی عالم باشید، اون چیز رو از بقیه چیزها جدا میکنید. اما اگه عالم نباشید، این چیز پیش شما با بقیه چیزها مخلوطه. مثلا فرض کنید انسان رو میشناسید، خب تشخیص میدید فلان چیز دیگه انسان نیست، فلان چیز انسان هست. بین انسان و چیزهای دیگه تمیز قائل میشید. چرا؟ چون میشناسیدش. اما اگه نشناختید، بین این چیز و اون چیز دیگه که هر دو پیشتون مجهولن تمیزی ندارید. پس علم نوعی تمیز است. یه تعریف رایجیست برای علم که علم رو تعریف میکنن به تمیز. حالا ایشون میگه مراد از علم در اینجا تمیزی است که نقیزش احتمال داده نمیشود. نقیز متعلقش احتمال داده نمیشود. متعلق علم همون معلومه، نقیز اون معلومه دیگه من احتمال نمیدم. یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف نمیدم. تمیزی که درش احتمال خلاف ندهیم میشود علم. خب تمیزی که درش احتمال خلاف ندهیم همون یقینه. پس مرحوم لاهیجی داره علم رو به یقین معنا میکنه. ول مراد منه ها میاد خودش هم بیان میکنه. یعنی خودش از تو تقسیم هم میره در میاره. اتفاقا
این بیان شما که علم خاص و عام گفتید، یه اصلاح بگم برای میگفتید که عام شما به تصور هم میشه، اصلاح عام شما تصور نمیشه. یعنی که فهم یه علم و زن و جهن و بطره همش از اقسام تصدیقه، تصور داخلش نیست.
بله من تصدیق رو توضیح دادم، تصور رو گذاشتم وقتی که ایشون میگه وزالک شروع کنم به توضیح دادن. من فقط تصدیق و توضیح دارم. درست. تصورم یقینیش میکنیم، بعد میگیم تصور یقینیش یعنی چی؟ اینم بیان میکنم. در تصور یا توضیح هم لازم بود، لازم نمیشد من الان بیانش کنم، بعدا انشالله بیان میکنم. بیان بعدی رو با این بیان که الان از کردن زمینه میکنم، مطلب تمام میشه. بله. ول مراد منه، چون علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، اگر مقسم رو ما علم قرار بدیم و یقینی بدانیم، هم باید تصور یقینی باشه هم تصدیق یقینی باشه. من فقط تصدیق یقینی رو بیان کردم، تصور یقینی رو بیان نکردم، در حالی که علم در اینجا مقسمه، مقسم تصور و تصدیقه. مقسم رو ما یقینی قرار میدیم، پس هم تصور باید یقینی بشه که یک قسمی، هم تصدیق باید یقینی بشه. من در توضیحاتم فقط تصدیق رو گفتم، تصور رو نگفتم. تصور رو بعدن که به ذلک رسیم توضیح میدم انشاءالله. ول مراد منه هاهنا، مراد از علم هاهنا، یعنی در بحث از کیفیت نفسانیه. یا هاهنا یعنی در علم کلام، هر دو جور میتونید معنا کنید. در شرح مواقف میسر شریف توضیح میده که در کلام اگر علم گفتیم، منظور اون علم یقینیست. به اون مناسبت من هاهنا رو دارم معنا میکنم، میگم یعنی در علم کلام، به تبع حرف میسر شریف در شرح مواقف، که متکلم علم رو فقط بر یقین اطلاق میکند، این اصطلاح اوست. حالا مرحوم الهیجه میگه ول مراد منه هاهنا یعنی در علم کلام. میتونید بگید نه در علم کلام نه، در همین بابی که الان ما داریم بحث میکنیم، که باب بحث از کیفیت نفسانی است، هر دو جور درسته. ول مراد منه هاهنا تمیزون که لا یحتمل متعلقه عن نقیض. علم در همه جا تمیزه، ولی اینجا تمیزی است که متعلقش احتمال نقیض ندارد، یعنی من احتمال نقیض متعلق رو نمیدهم. متعلق این علمو حتمی میدونم، احتمال خلافش رو نمیدهم. متعلقش تحمل نقیض رو ندارد، احتمال نقیض در متعلقش داده نمی شود. ای نقیض و ذالک تمیز، در متعلقش نقیض این تمیز نمیاد. منظور اینه که در احتمال خلاف نمیدن، همین که در زبانهای خودمون رایجه، علم به این مطلب دارم، احتمال خلاف این مطلب رو هم نمیدهم، منظورش علم یقینیه. پس مراد از علم در اینجا یقینه. و ذالک، و ذلک یعنی این که میگوییم مراد از علم در اینجا علم یقینی است، به این جهت است که علم رو تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق، و تصدیق رو مقید میکنیم، اینم دقت کنید، تصدیق رو مقید میکنیم به جازمون مطابقون ثابت. این مقید کردن تصدیق نشون میده که مراد ما از این قسم، یعنی از این قسم تقسیم که تصدیق است، مرادمون یقینه. اگر این باشه، مقسم هم باید یقینی باشه. اگر ما یکی از دو قسم رو یقین قرار میدیم، مقسم هم باید یقینی باشه. بله، شاید اینم باشه که امتیاز، یعنی اصلا علم خودش امتیاز میاره، یعنی شما معلوم از بقیه جدا میکنید. اونی که شما میفهمید عیبی نداره، ولی میفهمید ما به مابل امتیاز علم پیدا میکنیم، و وقتی به ما بریم که از پیدا کردیم تمیز میدهیم، این معلوممون رو از ما حتا، این حرف درستیه. ولی میخوام عرض کنیم که خود علم تمیز آبره، نه اینکه ما بر امتیاز رو میداند. بله اگه ما بر امتیاز رو دونه تمیز میاد، ولی قهرن اگر شما ما بر اشتراک و ما بر امتیاز رو هر دو رو دونستید، این شده تمیز امتیاز میدهید از ما عدا. ما بر اشتراک هم ندونید، فقط ما بر امتیاز تنها رو بدونید، بازم جداش میکنید از ما عدا، تمیز حاصل میشه در هر صورت. منتها علم کامل اونیست که ما بر اشتراک و ما بر امتیاز هر دو رو بدونه، که اینو خوندیم در منطق که حقیقت شی رو با ما دانستن ما بر اشتراک و ما بر امتیاز عالم میشیم. خب اینو داشتم عرض میکردم که چون مصنف یکی از دو قسم این علم را مقید کرده به جازمون مطابقون ثابت، معلوم میشه که در این قسم دوم یقین رو در نظر داشته، چون قیدها قیدهای یقین هست. اگر در قسم دوم یقین رو اراده کرده، پس باید در مقسم هم علم یقینی مراد باشد. قهرن اگر در مقصد در مقسم علم یقینی مراد است، تصورم میشه یقینی، ولو ایشون تصدیق رو با تصریح یقینی کرده، ولی ما میفهمیم که مقسم یقینی است. وقتی مقسم یقینی شد، باید هر دو قسم یقینی بشن. قهرن تصورم یقینی میشه. وقت مرحوم لاهیجی موظف توضیح بده تصور یقینی است یعنی چی، تصدیق یقینی است یعنی چی. الان ادعا میکنه تصورم یقینیه، باید بیان کند که تصور یقینی است یعنی چی. اینطور بیان میکنه، تصدیق نقیض دارد، ولی به خاطر جزمی که ما داریم نقیض رو احتمال نمیدهیم. اون وقت تصدیقمون میشه یقینی. اما تصور اصلا نقیض ندارد که ما احتمال نقیض بدهیم. به تعبیر خودمون سالب منتفی به انتفاع موضوعه، اصلا نقیضی نیست که بخواد احتمال نقیض بیاد. به این مناسبت تصور رو میگیم یقینی. یقینی بودن تصور اصطلاحی نیست، چون یقین در اصطلاح یعنی تصدیق جزمی، یا به عبارت دیگر یقین جاییست که جزم وجود داشته باشد، احتمال خلاف داده نشود. در تصور اصلا خلاف نداریم که بخوام احتمال خلاف بدیم. در تصدیق است که خلافش هست و ما احتمال نمیدیم. وقتی شما حکمی در قضیه داشته باشید، این حکم رو القا کنید، میتونید بگید مطابق واقع، میتونید بگید مطابق واقع نیست. اون وقت شما به اعتبار این که مطابق واقع القایش میکنید، خودتون یا شنونده احتمال خلاف هم میده، این احتمال میده که مطابق واقع نباشه. اگر تونست این احتمال خلاف رو برداره، این حکمش میشه یقینی. اما در تصور، تصور یعنی چی؟ تصور یعنی حضور صورت. خب این صورتی که الان ذهن من داره او رو مشاهده میکنه، میتونه احتمال خلاف شو بده؟ یعنی احتمال بده که این صورت نیامده؟ بله، میتونه بگه شاید این صورت مطابق واقعیت نیست و من اشتباه گرفتم. اینا را اگه بگه، اینا که تصدیقند، اینا که تصور نیستن. مطابقت این صورت به ذهن آمده با صورت خارجی، این یه حکمه، این میشه تصدیق. خود تصور رو ملاحظه کنید، خود تصور رو ملاحظه کنید، اصلا توش احتمال خلاف نمیاد. این صورت تو ذهن من آمده، این که تو ذهن من آمده بلبجدن دارم میبینمش، حالا مطابق هست با صورت خارجی یا مطابق نیست، این یه تصدیقه که الان به تصور ربطی نداره. این تصور یعنی حضور صورت این شی، حضور صورت هست دیگه، احتمال خلاف داده نمیشه. پس تصور درش معنا نمیشه یقین، مگر به همین صورت که سالبه به انتفاع موضوع داریم، یعنی احتمال خلاف نداریم چون خلاف نداریم. این معنای یقینی بودن تصور. تو هر تصوریش، تو هر تصوری شما یه تصدیقی هم میکنید، تصدیق میکنید که این تصور من مطابق واقعه، این میشه تصدیق. ولی اون تصور شما، اون تصور شما همراه با تصدیقه، خودش تصدیق نیست. علم میتونه تصور باشه، میتونه تصدیق باشه. اگر تصور کردید کنارش تصدیقی هم دارید، اون تصدیق احتمال خلاف توش هست، ولی در تصورتون دیگه احتمال خلاف نیست. اشتباه نشه، این تصور اون تصدیقه نیست، همراه با تصدیقه. این همراهی ما رو به اشتباه نندازه، فکر نکنیم که این تصور ما در واقع توش حکمه، تو تصور حکم نیست. در کنار تصور یه حکم ما میکنیم، یه چیز رو تصور میکنیم، بعد ذهن ما به ما میگه که این مطابق واقعه. این مطابقت با واقعه یه تصدیقی کنار تصور نشسته. شما دارید خودتون رو رد میکنید، دارید منو تایید میکنید.
تصور اگه مطابق
ما
واقع باشه
میشه
تازه علم، اگه مطابق ما
تو جهله چون نیست. تصور اصلا متصف به جهل و متصف به علم نمیشه.
تصور خطا نداریم، غلط تصور مسئله شما
میتونیم تصور میکنم، بعد اون تصدیقی که کردم خطا در میاد. تصور میکنم مثلا جن رو تصور میکنم، درست؟ بعد میگم این جن هم یه نوع آدمه.
نه این نوعی این جن هست یا نیست؟ تصور اینه.
خب اگر گفتم یه نوع آدمه، حالا شما اجازه بدین من مطلب رو تموم کنم. ببینید جن رو تصور میکنم، میگم که این آدم است پیش خودم، یه نوع آدمه. این تصورم خطا در میاد، تصورم خطا در میاد، یا اون حکمم خطا در میاد، حکمم خطا در میاد. یه وقت میگم جن یه موجودی است مخفی و کذا و کذا، این تصدیقه، این تصدیقم درست در میاد. اون تصور جن که دیگه نمیشه گفت خطاست یا غلط یا درست. اگه حکم کردم به مطابقتش با واقع، اینجا ممکنه درست در بیاد یا خطا، ولی خود تصوری که نمیشه گفت متصف به خطاش کنی. بالاخره صورتی حاضر شده، اینو میشه گفت خطاست؟ مطابقتش با واقع خطاست یا غیر خطاست که اون حکمه، که اون تصدیقه. هیچ وقت تصور متصف به خطا شما نمی کنید. بله اگر حکمی در کنارش آمد اون حکم رو متصف می کنید به این که خطاست یا صحیحه، از باب این که همیشه این حکم هست. گاهی تصدیق با تصور خلط میشه، یعنی ما فکر میکنیم تصور رو داریم میگیم خطاست، در حالی که اونی که من قبول کردم که عبارت از اینه که اون در ذهن من با اونی که در خارج مطابقه، اینو من دارم قبول میکنم، این خطا میشه. مثلا فرض کنید که قاشق رو میندازیم تو آب، شکسته به نظر میرسه. الان من اینو دارم تصور میکنم شکسته، این خطاست؟ این خطاست؟ این خطاست که من دارم تصورش میکنم شکسته؟
تصویر سید میبینی؟ تصویر سید میبینی؟ میگه پرتقال.
نه همین مثالی که من زدم تعقیب کنید. الان شما این قاشق رو شکسته میبینید، بعدم حکم میکنید که شکسته هست. اون شکسته دیدن خطا نیست، دارید میبینید. حکمتون که میگید این قاشق در واقع شکست است، این خطاست. اون تصدیقی که همراه تصور خطاست. قاشق رو میارید بیرون سالم میبینیدش، این تصوره. میذاریدش تو آب شکسته میبینید، بازم این تصوره. نه اون تصورتون خطاست، نه این تصور. بالاخره صورتی داره زنتون میاد، این خطا نمیشه. حکم میکنید به این که این قاشق سالمه، این حکمتون درسته. حکم میکنید به این که شکسته است، این خطاست. اون حکمی که در کنار تصورتون میاد، اون گاهی میشه درست، گاهی میشه خطا. پس اصلا شما در تصور خلاف ندارید که احتمال خلاف بدهید. پس احتمال خلاف در تصور نیست، از این باب بهش میگیم یقینی. یقینی به این معنا، تصور یقینی به این معناست که درش احتمال خلاف نیست. تصدیق بله درش احتمال خلاف نیست چون خلاف وجود نداره. تصدیق یقینی است چون درش احتمال خلاف نیست. اگرچه احتمال خلاف میتونه باشه، ولی من نمیدم، من احتمال خلاف نمیدم. پس یقینی بودن تصور با یقینی بودن تصدیق فرق میکنه. یقینی بودن تصور به این معناست که خلافی وجود ندارد تا من احتمال خلاف بدهم. یقینی بودن تصدیق به این معناست که خلاف اگرچه هست، ولی من احتمال خلاف نمیدم. بنابراین در هر دو یقین حاصل است، هم در تصور یقین حاصله، هم در تصدیق یقین حاصله. اگر چنین است، پس مقسم علم یقینی است که تقسیم می شود به تصور و تصدیق، که هر دو هم یقینی هست. منطقه معنای یقین در تصور با معنای یقین در تصدیق فرق کرد. این حرفیست که ایشون می زنه. نه همون نقیزی که میشناسیم،
در تصور شما بحثای تعریف از تصور ناشی میشه دیگه.
تعریف از تصور ناشی نمیشه. تعریف خودش باز تصدیقه. شما میگید انسان حیوان ناطق است، این تصدیقه، این ممکن اشتباه باشه. شما تصور ببینید، تصور رو تصور کنید، شما همش داریم میرین سراغ تصدیق. خود تصور رو ببینید، تصور یعنی حضور صورت، همین، بدون اینکه شما کوچکترین حکمی بکنید. نه، حضور صورت واقعی نمیشه، حضور صورت
ولو غلط میشه، اصلا خیلی نمیشه. تصور که این باشه، حضور صورت ما که در مخالف این میشه، اگه تو مطابق واقعی باشه اصلا جنگه.
تصور شما میفهمید یعنی حضور صورت حضور صورت به شرطی که این حضور مطابق خارج باشه. این که تصدیقی که
انسان
و لا انسان رو من اینجوری فکر ساده دارم، مثلا همین لا انسان رو مثلا برای انسان ساده هست نیست، یعنی نمیتونیم بیاریم براش. همین اشیایی که ما نقیزشون میکنیم، انسان و لا انسان نقیز نیستند. گفتن درجه خودش، انسان و لا انسان نقیز نیست. که بگویید این انسان هست و این لا انسان هست، نقیز میشه. حکم کنید نقیز درست میشه. تناقض بین قضایا هست، تناقض بین مفردات نیست. و روشن هم از نیست، روشنی که تناقض بین مفردات نیست. عرض می کنم شما این صورت رو تو ذهنتون حاضر میشه، هیچ حکم هم نمی کنید، میتونید بگید خطا هست؟
این تصوره،
این تصوره، همین دیگه.
ولی اگه گفتیم صورت همون شیء خارجیه، این میشه علم. اگه بود میشه علم، اگه نبود میشه غلط، اشتباه.
پس یعنی اگه بگیم مطابق خارجی میشه تصدیق دیگه، این میشه به قول شما.
تصدیق بینه، تصدیق استناد بینه دو چیز، دو تا تصور نسبت ایجاد میکنن، اون نشون میده تصدیق.
وقتی شما میگید این مطابق خارج است، دو تا تصور دارید یا نه؟ این یه تصور، مطابق خارج تصور دیگه، است نسبت.
نه، یه صورت باشه، ما باید کنیم که این صورت مطابق با واقعیت میشه علم تصوری. اگر مطابق نباشه میشه جهل تصوری.
این از شدت وضوحش مخفی مونده بر شما. از شدت
تصور نیست، تصدیق دو تا تصور نیست.
بله،
دو تا تصوره. خب حالا این یا این آنی یا این نهانی، دو تا تصور نیست.
خب شما هم همین کاری
چجوری میگید بین یه تصور بعد این تصدیقه؟
من تصوری که نمیگم تصدیقه، میگم اگر در تصور حکم کنید تصدیق درست کردید. اگر حکم کنید که این صورت حاصله در ذهن من مطابق صورت خارجی است، این میشه تصدیق. حکم نمی کنید تصدیق ندارید. تصور خالیه، تصور خالی هم علمه. تصور توش حکم نیست و چون حکم نیست نقیض ندارد. ما همینه داریم میگیم دیگه. من عرض میکنم از اول میگم شما دارید تایید میکنید منو. نه میگفتم در کنار تصور تصدیقی هم هست. نگفتم تصور تصدیقی. گفتم در کنار هر تصوری شما یه تصدیقی هم میتونید داشته باشید. اون تصدیقه مطابق واقع هست یا اون تصدیقه احتمال خلاف دارد یا ندارد. این تصور احتمال خلاف نداره. چون اصلا خلافی توش نیست. اینو من داشتم عرض میکنم. من تصور رو تصدیق قرار ندادم. گفتم تصور همراه تصدیقه. وقت اون احتمال خلاف تو اون همراهش میاد. اما در خودش دیگه نیست. در خود تصور احتمال خلاف نیست. من این داشتم توضیح میدادم. که تصور امریست خالی از حکم ولی میتواند با تصدیقی که همراه حکم است همراه شود. نه اون تصور دارای حکمه. دارای نسبته. اینو نگفتیم. تصور خالی از نسبته ولی همین تصور خالی از نسبت شما میتونید کنارش تصدیقی بیارید. یعنی وقتی که صورتی در ذهن شما حاضر شد این شد تصور، دیگه هیچی اضافه نداره. بعد شما در کنارش میارید که اون چه که در ذهن من حاصل شده مطابقه با اونیست که در خارجه. این یه تصدیقیست که شما کنار تصور میارید، نه همون تصور تصدیق میشه که علم درست باشه یا تصدیق درست باشه. چرا میگید علم؟ تصدیق درست باشه. علم و خود تصور هم ما میگیم علم.
تصور مطابقه میشه علم.
خود تصور میشه علم.
تصور مطابقه
اصلا ما تصور مطابقه باقی غیر مطابقه باقی نداریم. تصور اصلا تصور یعنی حضور صورت. بعد وقتی میخواد بگید مطابقه باقی هست یا مطابقه باقی نیست، اون یه تصدیقیست که کنار این میرید. پس تصور در یه صورت قسمی از علم است، در یه صورت علم قسمی از علم نیست. این میگه دیگه بگذاریم. ظاهرا خیلی مطالب هنوز خلط شده. یعنی تصور همونطور که داریم عرض میکنیم اصلا کنارش نسبتی نیست. شما خودتون تصدیق دارید.
تصور تصدیق بکنید با پرتقال شما علم دارید؟ چون صورتش که ذهن من این علم هست؟
من من علم به علم به این صورت دارم. تصور
سیب میکنید نه آقا، این داره اشتباه.
ببینید شما همش دارید تصدیق رو میگید. من وقتی به قول خودتون تصور میکنم صورت سیب رو، الان به این صورت سیب علم دارم یا نه؟ حالا اونی که تو خارج هر چی هست، الان من به این صورت سیب علم دارم که صورتش تو ذهنم آمده؟ خب بله علم دارم دیگه، در حالی که تصور هیچ نسبت هم توش نیست.
نه
تصور ما یعنی حضور صورتش و غلط نیست، مطابقتش با خارج غلطه. تصوری که سنجیده بشه با خارج غلطه. تصوری که خودش بیاد که متصف به غلط درست نمیشه که. صورتی که تو ذهن شما آمده میتونی بگی درست یا غلط، وقتی میسنجیدش با خارج میگید غلط آمده، درست آمده. ولی خود صورت که غلط نیست که. صورتی که تو ذهن شما آمده که صورت دیگه، نمیتونی بگید غلط یا صحیح. صورت سی الان تو ذهن شما آمده به قول خودتون، این دیگه غلط یا صحیحه؟ اگر مطابقتش پیش میرید با خارج، اون یا غلط میشه یا صحیح میشه. و الا اگر خود شما راضی کنید نه متصفش میکنیم غلط، نه متصفش میکنیم صحیح، متصفش میکنیم به وجود. یا این صورت آمده یا نیامده. امرش دایره بین وجود عدمه، امرش دایره بین حق و باطل نیست. حق و باطل فقط صفت تصدیق، صفت تصور نیست. عرض میکنم این مطلب تو ذهن شما روشنه. حرفاتون حرفاییم که میزنید معلوم میشه اینا رو قبول دارید، منتها یه خلطی صورت میگیره. البته ببینید شما من چه مثال میزنم، شما چه مثال میزنید. من میگم مربع تو ذهن آمده، شما میگید مثلث تو ذهن آمده.
تصور غلط داریم که آنی نداریم، تصور غلط داریم دیگه، تصور غلط داریم که
همین که ارجاع میدید
تصور غلط رو شما میشه علم؟
نه این درست شده
جهر دیگه.
تصور یا موجود است یا موجود نیست، یا غلط است یا غلط نیست، حرف دیگره. تصور اصلا متصف نمی کنید به غلط و صحیح. اگر مطابقش کنید با خارج متصفش می کنید که در اینجا نسبت درست می کنید. خود تصور سازج و ساده که توش هیچ نسبتی نباشه متصف به وجود عدم میشه. این صورت سیب یا در ذهن من آمده یا نیامده. اگر مقایسش کردید با خارج میگید یا خطا یا صحیح. ولی این که تو ذهن من آمده یا نیامده، این اصلا متصف به خطا و صحیح نمیشه. یا تو ذهن من آمده یا نیامده. اگه تو ذهن من آمده اون وقت مطابقتش میدم با خارج. مطابق شد میشه صحیح، مطابق نشد میشه فاسد. اون مطابقت و عدم مطابقت تصدیقه. اونجا شما وصف خطا و صحت رو میارید، تو تصور وصف خطا و صحت نمیارید.
بله.
یعنی درست، یعنی اونی که تو ذهن من آمده همینه دیگه. این نمیشه گفت خطا است یا نه، بخواد با خارج بسنجیدش یا خطا میشه یا صحیح. استاد
به جای تمایز
نه، وجود بین وجود ذهنی و علم بعضی فرق میذارن. در اصل علم به معنی تمیز، به معنی تمیز مشکلی نداره. شما یه جور دیگه هم میخوان تعریف کنید تعریف کنید. الان علم به معنی تمیز بگید هیچ اشکالی توش نیست. به نحو دیگه میخوان تعریف کنید تعریف کنید. و ذالک، یعنی این که میگو این مراد از علم در اینجا علم یقینی است، به این جهت است که علم تقسیم می شود به تصور و تصدیق و خواجه تصدیقش رو مقید کرده، به طوری که ازش تصدیق یقینی فهمیده می شه. پس باید مقسم هم یقینی باشد که بتواند این قسم یقینی رو در خودش جا دهد. علام آقال، این علام آقال مربوط به منقسمه. علم تقسیم به تصور تصدیق میشه، چنانچه خود خواجم تقسیم کرده، گفته و هو اما تصورون و اما تصدیقون. تصور چیست؟ ای تصورون و ادراکون غیر حکمن. حکم توش نیست، نسبت هم نیست، حکم هم نیست. و یقال له التصور الساذج، بهش تصور ساذج میگن. ساذج معرب ساده است. ساده هم هست، یعنی نسبت توش نیست. و اما تصدیقون، این اما تصدیقون باید درست نوشته بشه. مثل مصنفه تصدیق رو معنا میکنه، ای تصورون و ادراکون و حکمون. اون بالا گفتیم تصورون و ادراک، اینجا میگیم تصورون و ادراک. اون بالا گفتیم غیر حکم، اینجا میگیم حکم. اونجا فقط تصور و ادراک بود. تصور و ادراک یکیه، اینجا تصور و ادراک هست، حکم هم هست. و هوه حکم چیست؟ حکم همون نسبته یا با نسبت فرق میکنه؟ ایشون حکم رو با نسبت متفاوت میبینه. میگه حکم ادراک این است که نسبت واقع است یا واقع نیست. یعنی خود نسبت رو نمیگه حکم، واقع بودن یا واقع نبودن رو میگه حکم. این که من بگویم واقع هست یا بگویم واقع نیست، این میشه حکم. ولی نسبت رابطه ایست که بین موضوع و محموله، اون به حکم من کاری نداره، فرق میکنه، متعلق حکم منه، خود حکم من نیست. فتصور المطلق مشترک بین القسمین. این تصور مطلق رو توجه کنید. تصور مطلق مشترک بین قسمینی، یعنی هم در تصدیق هست هم در تصور. مراد از تصور مطلق چیه؟ دوباره تعریفی که برای تصور و تصدیق کرد نگاه کنید. و هو اما تصورون ای تصورون و ادراک کن، و اما تصدیقون ای تصورون و ادراک کن. تو هر دوی این دو قسم تصور و ادراک آورد. هم در تفسیر تصور گفت تصورون و ادراک کن، هم در تفسیر تصدیق گفت تصورون و ادراک کن. بعد از تصورم ادراک رو عطف کرد، عمدن این کار کرد، خواست تصور مطلق درست کنه. کلمه ادراک هم آورد به همین جهت بود، خواست تصور مطلق درست کنه، تصور مطلقی که هم تو تصدیق هست هم تو تصور. بعد حالا میگه فت تصور مطلق. تصور مطلق یعنی نه اونی که مقید است به غیر حکم، نه اونیست که مقید است به حکم، هیچ کدوم از این دوتا نباشه، فقط تصور مطلق یعنی ادراک. مشترکون بین القسمین، در هر دو قسم وجود داره. توجه کردید که ما در تفسیر هر دو تصورون و ادراک رو آوردیم. و هوبل مراد من التمیز، همین تصور مطلق هم مراد از تمیزه، یعنی علمی که ما گفتیم همین تمیزه، تمیزم تصور مطلقه. لذا تونستیم تقسیمش کنیم به دو قسم تصور، تصور و تصدیق. این تصور مطلق چون در هر دو قسم بود، ما تونستیم تصور مطلق رو به هر دو قسم تقسیم کنیم. تمیز چون در هر دو قسم بود، تونستیم تمیز رو به هر دو قسم تقسیم کنیم. علم چون در هر دو قسم بود، تونستیم علم رو به هر دو قسم تقسیم کنیم. علم و تصور و تمیز، این تصور مطلق ها، نه تصور مقابل تصدیق، تصور مطلق. علم و تصور مطلق و تمیز هر سه یکی هست، سه تا لفظند و یک معنا، علم و تصور مطلق و تمیز. حالا شما علم رو تقسیم کنی به دو قسم تصور و تصدیق، درسته. تمیز رو تقسیم کنی، درسته. تصور مطلق هم تقسیم کنی، درسته. فتصور مطلق مشترک بین قسمین، یعنی در هر دو قسم وجود داره، هم در تصور یعنی تصور مقابل تصدیق، هم در تصدیق. تصور مطلق تو تصور مقابل تصدیق وجود داره، تو خود تصدیق هم وجود داره. و هو المراد من التمیز، همین تصور مطلق مراد از تمیزه. و هو یعنی همین تمیز، تمیز یا همین تصور مطلق، فرق نمی کنه. ضمیر هو برگردون به تصور مطلق، چون تصور مطلق با تمیز فرق نمی کرد، به تمیز هم میتونید برگردید. و هو یعنی این تصور مطلق، صورتون حاصلتون من شیء فی العقل، چه این شیء حکم باشد یا غیره. اینو توجه کنید. یه وقت من میگم زید، این نسبت نیست ولی تو ذهن من میاد. یه وقت میگم زیدون قائمون، این نسبته، این نسبت تو ذهن من میاد. در هر دو تصور حاصل شده، تصور یعنی ادراک، تصور مطلق یعنی ادراک. یک بار ادراک کردم زید رو، یک بار ادراک کردم نسبت بین زید و قائم رو، هر دوش درسته، هر دوش تصوره، تصور مطلقه. پس تصور یعنی ادراک، متعلقش دوتاست، یا متعلقش حکم است یا متعلقش غیر حکمه. اون وقت که متعلقش حکم اسمش میذاریم تصدیق، اون وقت که متعلقش غیر حکم اسمش میذاریم تصور مقابل تصدیق، نه تصور مطلق. پس تصور مطلق دو قسمه، تصور مطلق یعنی ادراک. ببینید متعلقش چیه. اگه متعلقش حکم بود بگوییدش تصدیق، اگر متعلقش غیر حکم بود بگیدش تصور مقابل تصدیق. و هوه یعنی تصور مطلق، صورت حاصله از شیء است در عقل، چه اون شیء حکم باشد که در این صورت تصور مطلق رو تصدیق می نامیم، چه غیر حکم باشد که در این صورت تصور مطلق رو تصور مقابل تصدیق می نامیم. و قید تصدیق، این قیده رو میتونید جمله مستنفه بگیرید، عیبی هم نداره، عطر بر اون علاماقال بگیرید. علا ما قال و بعدم قیده. اونطور که مصنف گفت که علم یا تصور است یا تصدیق، بعدم مقید کرد تصدیق را به قولش جازمون مطابقون ثابتون. چرا مقید کرد؟ لین حسر. این لین حسر نشون میده که قیده را اگر جمله مصنفه بگیرید بهتره، عطفش نکنید بر قاله. مقید کرد تصدیق را به این قید تا منحصر کند تصدیق رو در یقین، که تصدیق یقینی رو مطرح کرده باشه، چون این سه قید قید یقین هست، جازمون مطابقون ثابتون قید یقین هست. فبل جازم یعنی به قید جازم زن خارج شد، چون تصدیق هست ولی جازم نیست. به قید مطابق یعنی مطابق واقع جهل مرکب خارج شد، چون هم تصدیقه هم جازمه اما مطابق واقع نیست. و به قید ثابت تقلید خارج شد، زیرا که هم جازمه هم مطابقه ولی ثابت نیست. و اینهو قد یزول و پی وقت آخر، در یه وقتی زائل میشه، اگه تشکیکی حاصل بشه زائل میشه، برخلاف یقین که هیچ وقت زائل نمیشه. این تصدیق مقید به این سه بود، شد یقین. و اما تصدیق مطلق، این اما تصدیق مطلق عطف است بر تصدیق مقید به این سه که مفید یقین است، یا نه مفید یقین است بلکه خود یقین است. تصدیق مقید به این سه یقین است، اما تصدیق مطلق نداشت تصدیق مقید به این سه یقین است. از عبارت ما به دست میاریمش، وقتی این اما تصدیق عطف میشه بر اون چه که از عبارت به دست میاد. تصدیق مقید به این سه یقین است، اما تصدیق مطلق. این تصدیق مطلق مثل اون تصور مطلق نیست. اون تصور مطلق این تصور عام، این تصدیق مطلق معنی تصدیق عام نیست، اگرچه لازمش اینه که عام باشه. این تصدیق مطلق با ان داره متعدی میشه، یعنی مطلق ان هاذ القیود، یعنی تصدیقی که این قیود توش نباشد. وقتی یا میشود زن، یا میشود جهل مرکب، یا میشود تقلید. ببینید تصدیق مطلق در اینجا مطلق نیست که هر چهار تا شامل بشه، تصدیق مطلق از این قیود یعنی قیود نداشته باشه، اون دیگه شامل یقین نمیشه، شامل اون ستای دیگه میشه، شامل یکی از اون ستای دیگه میشه. پس مطلق در اینجا معنی عام نیست، مطلق همونطور که ملاحظه میکنید با ان داره متعدی میشه. تصدیقی که برهنه است از این قیود، مطلق در اینجا معنی برهنه است نه به معنی عام، برخلاف اون تصور مطلق که به معنی عام بود. تصور مطلق یعنی تصور عام که شامل تصدیق و تصور مقابل میشد. اینجا تصدیق مطلق نه یعنی تصدیق عام، بلکه تصدیق برهنه از این قیود که عام نیست، منطبق میشه برای یکی از این ستا. اما تصدیق مطلق از این قیود که مقابل تصور سازج است، فهو اعم من الیقین و شامل لحاظه ثلاثه. اینجا هم تصدیق مطلق هم عام گرفته. من این مطالبی که گفتم خوب بود، ولی اسکه درست با عبارتش درست نمی آمد. اینجا هم تصدیق مطلق ایشون عام گرفته، تصدیق مطلق رو فقط مقابل تصور قرار داده که شامل تصور نشه، شامل تصور نشه ولی شامل این چارتا بشه. یعنی اینطوری بگیم، بگیم تصدیق هیچ قیدی نیاریم، این منظورشه. بگیم تصدیق هیچ قیدی نیاریم. وقتی قید نیاوردیم، هم با تصدیق یقینی میسازه، هم با تصدیق ظنی میسازه، هم با تصدیق جهل مرکبی، هم با تصدیق تقلیدی با همین میسازه. اگه قید نیارید میشه تصدیق مطلق، وقت در مقابل تصور قرار میگیره. اما تصدیقی که مطلق از این قیده، یعنی هیچ کدوم از این قیده برش نیارید، بذارید خالی خالی از قید میمونه، این مقابله که مقابل تصور سازجه، فهو اعم من الیقین، یعنی فقط شامل یقین نمیشه بلکه اعم از یقینه، هم شامل یقین میشه هم شامل اون ستای دیگه میشه، بر هر چهار تا میتونه اطلاق بشه. اعم از یقین است و شامل حاضر سلاس است. حاضر سلاس یعنی ظن و جهل مرکب و تقلید. خب تموم شد. فعدم و احتمال الیقین مبتداست، فعدم و احتمال الیقین للنقیز للجزم. لیل یقین متعلق به احتماله، خبر قرارش ندید. لیل جزم و ثبات رو خبر قرار بدید. فعدم و احتمال یقین لنقیز لیل جزم و ثبات هست. این که یقین احتمال نقیز نمیدهد به خاطر جزم و ثبات است که درش وجود دارد. چون دارای جزم است، دارای ثبات است، احتمال یقین توش، احتمال خلاف توش نیست، احتمال نقیز توش نیست. بعد میگه و عدم و احتمال تصور سازج لنقیز لانه، این عدم و احتمال مبتداست، لانه لا نقایز لتصورات خبرشه. این لنقیز هم در اینجا متعلق به احتماله. این که تصور ساده محتمل نقیز نیست به خاطر اینه که اصلا تصورات نقیز ندارند. تصور چون نقیز ندارد احتمال نقیز توش نیست. تصدیقم چون جازم است و ثابت احتمال نقیز نداره، و الا در تصدیق احتمال نقیز جاش هست، جای احتمال نقیز تو تصدیق هست. منتها اگر تصدیقی جازم بود ثابت بود احتمال نقیز تو اون نیست. پس احتمال نقیز در تصدیق نیست، در بعضی تصدیقا نیست، به خاطر اینکه اون تصدیق جازم است و ثابت. احتمال نقیز در تصور نیست، چون در تصور اصلا نقیزی نداریم که بخوام احتمال نقیز بدیم. و اینما قسمه اول مطلبی، وقتم تموم شده، میزنش باید بعد میشه.